شکوه امسال سال همیشه بهار.
ساعت 7:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری روی موج‌های رادیویی، برنامه‌های تبلیغی نامزدهای انتخابات هم در رسانه ملی آغاز شد. تصویب قطعنامه برای برقراری آتش‌بس در غزه و آزادی اسرا در نشست شورای امنیت. پیشنویس این قطعنامه با 14 رأی مثبت و 1 رأی ممتنع تصویب شد. و انتشار فراخوان 43 جشنواره بین‌المللی فیلم فجر در این دوره جایزه ویژه به نام شهید جمهور تعیین شده. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما سروران ارجمند، هم‌میهنان گرامی، شنوندگان محترم. به بخش خبری 7:30 از رادیو فرهنگ خوش آمدید. بنده درویش حسینی هستم. سخنگوی وزارت امور خارجه گفت برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در خارج از کشور هماهنگی‌های لازم شده. آقای کنعانی این رو هم گفت که شهروندان ایرانی خارج از کشور به عنوان بخشی از جامعه ایرانی باید بتوانند به راحتی در انتخابات شرکت کنند و ما باید سازوکار مناسب را در این زمینه فراهم کنیم.
تنور تیفندی و راهکنش یا همون تاکتیک‌های انتخاباتی همچنان داغه داغه. تو اولین روز تبلیغات برخی نامزدها را در دو دسته انتخاباتی و برخی هم به سه دسته تقسیم می‌کنند. به رغم معترض شدن برخی اصلاحاتی‌ها به رد صلاحیت‌ها، محمود صادقی عضو هیئت رئیسه جبهه اصلاحات گفته آرایش نامزدها بیشتر به نفع کاندیدای اصلاحاته. صادقی گفته چون طیف اصولگرایان یک دست نیست، اگر آرایش تغییر نکنه کار جبهه اصولگرایی سخت‌تر از جبهه اصلاح طلبانه. محسن رضایی هم گفته نیروهای انقلاب هیچ چاره و راهکاری برای بهبود اوضاع کشور به جز اجماع نیروها ندارن. از ستادهای انتخاباتی کاندیداها چه خبر؟ آقای عبدالعلیزاده وزیر اسبق مسکن رئیس ستاد انتخاباتی آقای پزشکیان شده. آقای منصوری معاون اجرایی دولت 13 هم عهده‌دار ریاست ستاد آقای جلیلی و آقای فرزنده معاون مالی و اقتصادی شهردار تهران رئیس ستاد انتخاباتی آقای زاکانی شدند. آقای نیکزاد نایب رئیس مجلس هم رئیس ستاد آقای قالیباف شده. هنوز از رؤسای ستادهای انتخاباتی آقایان پور محمدی و قاضی زاده هاشمی خبری منتشر نشده. ستاد انتخاباتی آقای جلیلی برای جمع‌آوری کمک‌های مردمی اطلاعیه منتشر کرده و گفته شرط تشکیل دولت فسادستیز شفافیته. فاریزی‌ها شفاف و علنی اعلام میشه. آقای جلیلی گفته کمک‌ها حق ویژه یا امتیاز خاصی ایجاد نمی‌کنه. در گفت و شنود مرخصی گرفتن‌ها هم آقای قاضی‌زاده هاشمی از بنیاد شهید مرخصی گرفته و آقای قالیباف از مجلس. نامزدها از 28 خرداد روی صندلی داغ مناظرات خواهند نشست. قرار نیست شناسنامه ها در انتخابات 8 تیر مهر بشن. به گفته مسئولان انتخاباتی رأی دادن افراد در سامانه احراز هویت مشخص میشه.
عزیزانی که برای رأی دادن مراجعه میکنن با 2 مدرک میتونن هر کدوم از این مدارک رو داشته باشن میتونن مراجعه کنن برای خودشون رأی دادن کنن. یکی کارت ملی است و دیگری شناسنامه.
مسئولان ستاد انتخاباتی کشور این رو هم گفتن که به دستور شورای نگهبان انتخابات الکترونیکی نیست و رأی گیری دستی انجام میشه. رازی رنجبر، خبرگزاری صدا و سیما.
شبکه‌های رادیویی با توجه به ماموریت و گفتمان هر شبکه در روزهای تبلیغات انتخابات برنامه‌های ویژه تولید و پخش می‌کنند. در این روزها از هر نامزد انتخابات ریاست جمهوری دو مستند رادیویی هم پخش می‌شود.
دو مستند رادیویی از هر نامزد انتخابات ریاست جمهوری پخش می شود و مناظره ها نیز از رادیو ایران و انتخاب همزمان زنده پخش خواهد شد. رضا کوچکزاده، دبیر ستاد انتخابات معاونت صدا:
مستند رادیویی تولید خواهند کرد و در اختیار شبکه‌ها بر اساس جدول پخشی که ستاد انتخابات سازمان مشخص کرد استفاده خواهد شد ان شاء الله.
هر شبکه رادیویی با توجه به جامعه مخاطبان خود برنامه‌های کوتاه و ویژه نیز تولید می‌کند.
حدود 12 شبکه برنامه‌ساز رادیویی حدود 210 دقیقه هر شبکه توی تک برنامه تحت عنوان پاستور شماره 14 برای این بزرگواران در نظر گرفته شد.
شبکه رادیوی فرهنگ، برنامه‌های انتخاباتی شبکه 2 سیما و شبکه رادیوی جوان، برنامه‌های انتخاباتی شبکه 3 سیما را پخش می‌کند.
برای جوانان برنامه ویژه تو خود رادیو انتخاب تدارک دیده شده. برای جوانان آنچه که ما عرض می‌کنم مجدد از آنها به عنوان رأی اولی داریم یاد می‌کنیم. تو خود رادیو جوان ویژه طراحی شده. برای رأی اولی‌ها تو رادیو سبای ما ویژه طراحی شده. هم توزیع این که تولیدات میان برنامه‌ای رو که بشه تو شبکه‌های رادیویی به اشتراک گذاشت که همه شبکه‌های رادیویی بتونن استفاده بکنن.
10 برنامه مناظره محور نیز با حضور نمایندگان نامزدهای انتخابات تولید و پخش می‌شود.
قرار بر این شده که انشالله طی مکاتبی که با ستاد انتخابات هر نامزد صورت میگیره تو 10 سرفصل مختلف موضوعی تو همون 5 سرفصل کلان که تقسیم میشه، مثلا رادیو تهران به حوزه سیاست داخلی، رادیو گفتگو به حوزه سیاست خارجی، رادیو جوان حوزه جوانان، رادیو ایران بحث زنان و خانواده هستش با یک گرایشی تو حوزه آسیب‌های اجتماعی، رادیو فرهنگ تو حوزه مباحث کلان فرهنگی، رادیو نمایش ذیل حوزه فرهنگ تو حوزه هنر به طور تخصصی تو حوزه تئاتر و نمایش، تو حوزه سینما، تو حوزه موسیقی و دیگر شبکه‌های رادیویی. برنامه‌ها تقریبا حالا تو مناظره تورم تعریف شده، این برنامه خود به خود نقد میشه، تو اونجا به چالش کشیده میشه. نمایندگان نامزدها از برنامه‌های ستاد انتخاباتی و نامزد خودشون مطمئناً دفاع خواهند کرد.
همه در انتخابات شرکت می‌کنیم و شکوه کشور عزیزمان ایران را به رخ مردم جهان می‌کشیم.
رادیو انتخاب هم تا 9 تیر با رویکرد اطلاع رسانی روی موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز شنیده می‌شود. ندا حسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
برنامه‌های تبلیغی نامزدهای 14 انتخابات ریاست جمهوری با پخش برنامه‌های مختلف از رسانه‌های ملی آغاز شد.
قرعه کشی رو ندیدم، فقط من شنیدم از دوستان.
تلویزیون،
شبکه‌های اجتماعی؟
نه ندیدم متأسفانه.
بیشتر شبکه‌های تلویزیونی دنبال می‌کنم.
چرا؟
چون اعتمادم به اونا بیشتره. صحت و سقم مطالبی که میگم برام محرز.
تو فاز مجازی دیدم.
اخبارو پیگیری کردم و اینکه منتظر هستیم که انشالله این برنامه برگزار بشه.
خب بالاخره قطعاً مردم هم از یه جایی باید آگاهی خودشونو به دست بیارن دیگه. خب به عنوان یک رسانه ملی تلویزیون موظفه که خبرهای موثق رو به مردم آگاهی سازی کنه دیگه، مردم هم مطلع باشن.
چیزی که میتونن خیلی خوب میتونه به مردم اینا اطلاع بده، اطلاع رسانی کنه، خود تلویزیون و رسانه ملیه که میتونه این کار انجام بده.
به تپ اونجا برام دسترسیش راحت تره،
برای اون که بتونن تبلیغاتشون رو انجام بدن نامزدها، میتونه خیلی برای مردم مفید باشه.
نوسیما چه برنامه هایی بسازه برای اینکه شما نامزد مورد نظرتون رو بهتر بشناسید؟
مناظره به نظر من بهتره. مناظره به انتخابات ها
مناظره خواه از همشون بهتره دیگه.
میزگیرد باشه تو برنامه مناظراتی شرکت کنن، مثلا دو گفتگوهای خبری تو مصاحبات بیان، مثلا کار کرده خودشون بگن.
نامزدها وقتی میان برای مناظره باید در مورد چه چیزهایی صحبت کنن؟ خودشون چی بگن؟
باید اونجی که واقعیت خودشون هست بگن، شعار ندن.
گفتگو که میکنن بعد مشکلای مردم رو بررسی کنن،
تمام برنامه‌هاشون رو اعلام کنن، هدفشون رو اعلام کنن، چطور میتونن راه شهید جمهور را ادامه بدن.
طبیعتاً وضعیت اقتصادی خیلی مهمه چون همه چی تحت شعای اون قرار میگیره.
اقتصاد مملکتم زمانی منظم میشه که سرمایه کشور رو تبدیل به فراورده صنعتی کنن، تبدیل به سرمایه کنن.
داد جوانو برسن به حجت
مسئله ازدواجشون، مسئله شغلشون،
مسئله سیاسی هست، همکاری های کشورها هست، بالاخره اینا هست که باید انجام بشه دیگه.
خب هر چی که باعث پیشرفت کشورم بشه، باعث بهبود وضعیت اقتصادی، سیاسی یا روابط بین المللمون بشه، خب بیشتر دوستم تو زمینه ها باشه.
خود داوطلب بگه آقا من شدم نماینده شما، شدم رئیس جمهور آینده کشور، برنامه من برای جوونا اینه، برای مسکن اینه، برای خودرو اینه.
هر یک از 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری 1050 دقیقه فرصت تبلیغاتی در برنامه‌های مختلف تدارک دیده شده در رسانه ملی را دارند. ناصر اشکریز، خبرگزاری صدا و سیما.
شمارش معکوس برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری. انتخابات امسال ریاست جمهوری چهارمین انتخابات زود هنگامی است که بعد از انقلاب اسلامی برگزار می شود.
مقدمه ها برای برگزاری چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری فراهم می شود. این چهارمین انتخابات زود هنگام برای تعیین رئیس جمهور در تاریخ بعد از انقلاب اسلامی است.
آقای بنی صدر به عنوان یک رئیس جمهور از
بنی صدر در خرداد 1360، شهادت محمد علی رجایی در بمب‌گذاری شهریور همان سال و رحلت امام خمینی و انتخاب آیت الله خامنه ای رئیس جمهور وقت برای رهبری در نیمه خرداد 68 علت سه انتخاب زود هنگام قبلی بوده. اما در این میان انتخابات 1403 را می توان شبیه به دومین انتخابات زود هنگام در سال 1360 دانست. انتخاب های زود هنگامی که علتشان شهادت رئیس جمهور است. هشت شهریور 60 حدود یک ماه بعد از پیروزی محمد علی رجایی با انفجار بمب در دفتر نخست وزیری و شهادت او، بار دیگر مردم باید رئیس جمهور دیگری را انتخاب می کردند.
همین ملت هستند برای اینکه خدا هست. رجایی و دیگران اگر نیستند خدا هست.
در شرایطی که کشور درگیر جنگ تحمیلی بود و رئیس جمهورش شهید،
همه باید شرکت کنند، همه باید وحدتشون حفظ کنند. پشت جبهه ما، امید ما به پشت جبهه است.
مقدمات انتخابات زود هنگام بنابر اصل 131 قانون اساسی فراهم شد. در نهایت با تایید شورای نگهبان اسامی نامزدهای نهایی اعلام شد.
صلاحیت آیان سید اکبر پرورش، سید علی خامنه ای، سید رضا زوارعی، حسن غفوری فرد و حجت الاسلام محمد رضا مهدوی کنی تایید شد.
یک وظیفه شرعیه که هر کس، یک فرد مسلمان، هر ایرانی باید شرکت کنه در این انتخابات.
10 مهر 1360 مردم برای انتخاب رئیس جمهور جدید پای صندوق‌های رأی آمدند.
انگیزه شرکت در این انتخابات
برای الامانی پیشرفت مملکتمون،
تو موقعی که همه افراد اگه حتی شهید کنن باز این نهضت و این انقلاب باقی خواهد بود.
در نهایت آیت الله خامنه ای با کسب نزدیک به 16 میلیون رای، یعنی 95% آرا، رئیس جمهور ایران شدند. آمارها در آن سال مشارکت 74% مردم را نشان می‌داد، یعنی 10% بیشتر از انتخاباتی که حدود 2 ماه قبلش مردم پای صندوق رای آمده بودند. حالا بعد از 40 سال انگار تجربه یک تاریخ برای ملت دوباره تکرار شده.
این حماسه ها نشانه این است که این مردم از این جور مصیبت ها شکست نمی خورن، بلکه استقامتشون، انگیزشون بیشتر می شود.
ساماندهی امور پس از یک حادثه تلخ، حماسه بدرقه شهیدان همچون شهریور سال 60 و حضور مردم بعد از شهادت رئیس جمهورشان پای صندوق های رأی که روایتش را باید به 8th روز تابستان امسال سپرد.
فراخوان 43 جشنواره بین المللی فیلم فجر منتشر شد. تعیین جایزه ویژه به نام شهید جمهور و همچنین بازگشت اهدای سیمرغ بهترین فیلم از نگاه تماشاگران به فیلمسازان از مهمترین رویدادهای این دوره جشنواره است.
سیمرغ سینمای ایران بار دیگر بال و پر زده و آماده پرواز است. این پرنده افسانه‌ای امسال روی 43 قله سینمای ایران فرود می آید. بزرگترین جشنواره سینمایی کشور یا همان فجر 43. رویدادی که با انتشار فراخوان صحنه رقابت را برای فیلمسازان جوان و پیشکسوت در دو بخش ملی و بین المللی آماده کرده. در 43 جشنواره فجر اما یک سیمرغ هم به نام شهید جمهور روی شانه فیلمسازان می نشیند.
عنایت بخشی بازیگر
تلاش می کرد برای پیشبرد هنر این مملکت.
شهیدی که پارسال مهمان ستاد جشنواره فجر بود،
با همکاری اصحاب فرهنگ و هنر به دست توانای خود این عزیزان انشالله گامهایی را برداره.
اما امسال نام و یادش با فجری هاست.
بهروز افخمی فیلمساز
تهیدی بود که ظاهرش زیبا بود، باطنش هم زیبا بود و ظاهر و باطن یکی بود.
نامی که شده منبع الهام برای ساخت فیلمهایی با موضوع خدمت و دستاوردهای انقلاب. فراخوان 43 جشنواره بین المللی فیلم فجر خبر از بازگشت سیمرغ مردمی هم می دهد. همان جایزه‌ای که تماشاگران برنده اش را اعلام می کنند.
میگن جن دارم.
و آخرین بار هم در 40 جشنواره فیلم فجر به ساخته نرگس آبیار اهدا شد.
راستی می دونستی جن از دمه بالا خوششون میاد؟ ابلق.
ثبت نام فیلمسازان برای حضور در فجر 43 از 15 تا 30 آبان انجام می شود. فیلم های منتخب این دوره هم از 12 تا 22 بهمن به نمایش در می آید. زهرا علیزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با رئیس العلمای جامعه اسلامی بوسنی و هرزگوین در سارایه و دیدار و درباره همکاری در زمینه‌های علمی و فرهنگی گفتگو کرد. آقای ایمانی پور در همایش نقش عرفان در تمدن اسلامی نیز حضور یافت و درباره ابن عربی و تأثیرهای عمیق او بر اندیشه‌های ملا صدر سخن گفت. در این همایش که به همت رایزنی فرهنگ ایران در بوسنی و هرزگوین برگزار شد، استادان و اندیشمندان مقاله های خود را ارائه دادند.
مردم پرجمعیت این کشور مسلمان نشین جهان در اجتماعی میلیونی با حمایت از مسلمانان مظلوم فلسطین در پی تشدید حملات اخیر رژیم صهیونیستی به اردوگاه‌های رفح و نصیرات تظاهرات اعتراضی خود را علیه نسل‌کشی آشکار تل آویو در نزدیکی سفارت امریکا در جاکارتا برپا کردند. تظاهر کننده اندونزیایی:
جنایات جنگی رژیم اسرائیل در قتل عام غیر نظامیان غزه قلب هر انسان آزاده‌ای رو به درد میاره.
زیتون رسمین، رئیس بنیاد دفاع از فلسطین:
فقط آمریکا میتونه پرپر شدن کودکان مظلوم غزه رو ببینه و این نسل کشی آشکار رو با حمایت کامل از رژیم اسرائیل به تو کنه.
راهپیمایان با در دست داشتن کارت‌های قرمزی که اسامی کودکان فلسطینی شهید شده به دست سربازان رژیم اسرائیل بر روی آن نقش بسته بود، خواستار پایان نسل کشی و دفاع نظامی کشورهای اسلامی از غیر نظامیان غزه شدند. تظاهر کنندگان اندونزیایی:
اندونزیا، مالزی،
کشورهای اسلامی ضمن تحریم رژیم صهیونیستی باید متحد و یک پارچه برای دفاع از غیر نظامیان نیروی نظامی به غزه بفرستند.
خواسته ای ما فرستادن نیروهای نظامی به غزه نه برای برقراری صلح، بلکه برای بیرون راندن رژیم غاصب اسرائیل از سرزمین‌های اشغالیه.
اقشار مختلف مردم اندونزی از اکتبر سال گذشته میلادی تا کنون ده‌ها راهپیمایی و تجمع ضد صهیونیستی رو در حمایت و همبستگی با فلسطین مظلوم برپا کردند.
اللهم دمرهم تدمیرا، اللهم انصر اخواننا المسلمین والمجاهدین والمستضعفین فی فلسطین.
اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
عزیزان شنونده، گزارشی که شنیدید تظاهرات در اندونزی در حمایت از مظلومین غزه و محکوم کردن کشتار غیر نظامیان به ویژه کودکان بود. ادامه خبرها. سرپرست وزارت امور خارجه در نامه‌های جداگانه به دبیر کل و رئیس شورای امنیت سازمان ملل بار دیگر بر نقش حیاتی و مسئولیت اجتناب ناپذیر سازمان ملل در قبال جنایات رژیم صهیونیستی تاکید کرد. آقای باقری تاکید کرده جامعه بین‌المللی از لحاظ قانونی و اخلاقی موظف است از نسل‌کشی ملت فلسطین جلوگیری کند. سرپرست وزارت امور خارجه از دبیر کل سازمان ملل خواست از همه ابزارهای موجود با همکاری کشورهای عضو سازمان ملل برای فشار به رژیم صهیونیستی در توقف نسل‌کشی مردم فلسطین استفاده کند. با گذشت 8 ماه از جنگ خونین غزه، قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای برقراری آتش بس در این منطقه و آزادی اسرا در نشست شورای امنیت تصویب شد. آمریکا پیش از این بارها قطعنامه‌های آتش بس را وتو کرده است. پیشنویس این قطعنامه با 14 رأی مثبت و 1 رأی ممتنع تصویب شد. آتش بس فوری، تبادل اسرا، عقب نشینی صهیونیست‌ها از مناطق پرجمعیت غزه و توزیع کمک‌های بشردوستانه به عنوان گام اول این قطعنامه در نظر گرفته شده و خروج کامل نیروهای اسرائیلی از غزه و آغاز طرح بازسازی غزه گام بعدی است. حماس با استقبال از تصویب این قطعنامه اعلام کرد به مبارزه برای دستیابی به حقوق ملت فلسطین و در صدر آن بیرون راندن اشغالگران، تشکیل کشور مستقل فلسطینی به پایتختی قدس و حق بازگشت آوارگان فلسطینی ادامه می‌دهد. جنبش جهاد اسلامی اعلام کرد این قطعنامه با تأخیر 8 ماه تصویب شد و ایستادگی و مقاومت مردم دشمن را مجبور به تسلیم می‌کند. جنبش جبهه مردمی برای آزادی فلسطین هم اعلام کرد که این قطعنامه نیازمند ضمانت‌های اجرایی است. نماینده الجزایر در شورای امنیت با استقبال از قطعنامه آتش‌بس در نوار غزه اعلام کرد که از خواسته‌های مشروع و عادلانه ملت فلسطین حمایت می‌کند. نماینده رژیم صهیونیستی ضمن مخالفت با آتش‌بس در غزه بار دیگر بر اعمال فشار برای بازگرداندن اسرای صهیونیست و نابودی توان نظامی حماس تاکید کرد. تمدید مهلت ارسال آثار به 4 همایش کتاب سال بانوان از سوی جامعت الزهرا. بر اساس اعلام دبیرخانه این همایش، آثار بانوان در عرصه علوم انسانی اسلامی شامل تألیف، ترجمه و تصحیح رساله‌های سطح 4 و دکترای بانوان و مقالات علمی پژوهشی که در سال‌های 1400 تا 1402 تألیف و منتشر شدند پذیرفته می‌شود. علاقه‌مندان می‌توانند برای شرکت در این همایش و کسب اطلاعات بیشتر تا 31 خرداد به پایگاه اینترنتی کتاب سال بانوان مراجعه کنند. مدیر عامل صندوق توسعه و احیای کشور از بهره برداری کاروانسرای شاه عباسی ایوانکی با سرمایه گذاری بخش خصوصی و کاربری اقامتی پذیرایی خبر داد. شهاب طلایی با بیانی که قدمت این کاروانسرا به دوره صفویه برمیگردد افسود این مجموعه 2 سالن مجزا برای برپای مراسم با ظرفیت 300 نفر را دارد.
این کاروانسرا یکی از کاروانسراهای شاخص استان سمنان و کشور هستند و به لطف خدا با سرمایه گذاری حدود 20 میلیاردی سرمایه گذار ظرفیت اشتغال برای حدود 60 نفر از جوانان شهرستان ایجاد شد.
34 میلیون نفر مخاطب بازی‌های رایانه‌ای در ایران. بنابر اعلام بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، 34 میلیون نفر در کشور مخاطب بازی‌های رایانه‌ای هستند که از این میان 5 میلیون نفر به صورت حرفه‌ای بازی می‌کنند. بر اساس این گزارش بیش از 5000 بازی ویدئویی در ایران تولید شده و بیش از 500 گروه و شرکت فعال در زمینه بازی‌های رایانه‌ای در 26 استان حضور دارند. همچنین بیش از 3484 نفر بازی‌ساز دار در ایران در این حوزه در حال فعالیت هستند. و هنگام اذان ظهر به افق تهران امروز ساعت 12:04 خواهد بود. سپاس از همراهیتان، تا درود دیگر، بدرود عزیزانم.
باز بازنشستگان، حقوق بگیران و مستمری بگیران از تسهیلات 100 میلیون تومانی مهد فرش بهره‌مند شوید. اقساط بلند مدت بدون بهره، بدون پیش پرداخت و بدون چک.
بی چک و بی بهونه فرش رو ببر تو خونه.
ایران مهد فرش است.
یه لند خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لندی؟
یه لند که با دوونه مرغوبه و بهترین. کافیه ترمز بکنی میخ بشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لند تنگیست که لندشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیست؟
مدر تندیست، مدر تندیست.
اینجا سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتونو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین. بعد با یه قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرید. به همین سادگی. سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
برنده خوششانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-849.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف‌ها از تخفیف‌های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه‌کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون خرید یک شانس بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهایی نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می‌بریم. دو واژه رضا و رضا را در نظر آورید. هر دو تلفظی نزدیک به هم دارند، اما رضا که در انتهای آن عین وجود دارد به معنای شیرخوارگی و شیر خوردن کودک است و رضا به معنای خوشنودی. پس نباید این دو واژه را به جای هم به کار ببریم. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
رئیس جمهور من.
رئیس جمهور خوب من باشه؟
کسی صدر این مملکت میاد، مهمه که اولویت های مردم بدونه چیه،
صداقت داشته باشن، اون چیزی که میگن رو بتونن عمل کنن،
پای حرفش باشه و عمل کنه.
تمام چیزایی که مردم میخوان، احتیاج دارن، باید اینا رو بگن و اجرا بکنن.
رئیس جمهور من چگونه رئیس جمهوری است؟
من شبکارم. بیشتر وقتها توی تاریکی شب فکر میکنم و از خودم میپرسم چرا این شغل رو انتخاب کردم.
من از سال 81 راند پای یکم رو گرفتم. از سال 84 هم اومدم شرکت بادم.
آخرش هم به خودم میگم خداییش ها، این کار رو دوست دارم. خط تجریش آهنم. خط شلوغیه.
ساعت کاری ما 8 شب تا 7:30 صبح. خط شبانه. یه هر کاری مشکلات خاص خودشو داره دیگه. به هر حال باید آدم تحمل کنه مشکلاتو در قبال اشغالایی که داره.
من اینجا هر روز با چند هزار آدم سر و کار دارم. خب طبیعیه که وسط این همه آدم ها بعضی موقع حاشیه‌ای هم درست میشه.